بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه و شریف. در جلسات قبل که روایت خوندیم، من این بحث قرب فرائض رو عرض کردم و تو جلسه اصول هم امروز تو چه روایت خوندم. یه روایتی رو اینجا میخوام خدمتتون بخونم که یکی از فرازهاش به این بحث مربوط میشه. روایت معروفی است که مرحوم صدوق نقل کرده در من لا یحضره الفقیه، خطابهایی است که نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم به علی ابن ابی طالب علیه السلام دارد که هر فرازش با یک یا علی شروع میشه که یا علی، بعد یک تعدادی از مطالب رو بیان کردن، دوباره باز یا علی و یک مطلب دیگری. این فرازی که حالا اینجا من آوردم، این چند نکته رو علی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن به علی بن ابی طالب علیه الصلاه و السلام. می‌فرمایند یا علی، آفت الحدیث الکذب و آفت العلم النسیان و آفت العباده الفتره و آفت الجمال الخیلاء و آفت العلم الحسد. آفت چند چیز رو حضرت بیان کرده. آفت الحدیث الکذب، فرمودن آفت حدیث گفتگو، بیان کردن مطالب، نقل کردن مطالب، کذب دروغ گفتن، که خیلی روی این مسئله خب میدونیم همه جز مسلمات یه چیزی نیست که نیاز به بیان داشته باشه که چقدر راجع به کذب ما مطلب داریم، نهی از کذب و اینکه از کذب دوری کنید، حتی در بعضی تعابیر از شوخیش هم حتی دوری کنید، و چقدر این دروغ آفت مشکل درست میکنه و چقدر مشکلاتی که ما همین امروز داریم منشأش همین دروغهایی است که شایع میشه، گفته میشه. یه دروغی یکی میگه، بقیه تکرار میکنن، کم کم جز مسلمات میشه. و به خصوص این آفت در بین ما طلبه ها هست، چون میشینیم صحبت میکنیم، گاهی وقت خدای نکرده کم و زیاد میشه به اغراق، به تحلیل، اخبار نیست در واقع، بعضیش انشاءه و بعد اینا خلاف واقع هست، که باید دقت کرد این زبان رو طلبه حفظ کنه. خصوص مشکل ما زبانه. و آفت العلم النسیان، آفت دانش فراموشی است که آدم مطالبی رو که خونده یاد گرفته از یادش بره، و البته چاره جلوگیری از نسیان یکیش تکراره. دو عامل در حفظ مؤثره، یکی کمیت که این تکرار مربوط به اون میشه، یکی کیفیته. بعضی از حوادث، بعضی از امور در ذهن آدم میمونه، نه به خاطر اینکه تکرار شده، یه بار اتفاق افتاده، ولی نحوه وقوع حادثه طوری بوده که باعث شده در ذهن ما باقی بمونه. و اون نکتهش بیشتر اینه که برای ما حادثه خیلی مهم بوده، به همین دلیل یادمون میمونه. یکی از دلایلی که ما مطالب علمی یادمون نمیمونه اینه که خیلی برامون مهم نیست، اهمیت نمیدیم، دل نمیدیم به درس، دل نمیدیم به علم. من گاهی از اوقات به رفقا میگم ببینید اگر شما میخواهید مجتهد بشید حد اقل 5 سال باید ممحض در کار علمی بشید. این که میگم ممحض یعنی مثلا 5 سال 24 ساعت در روز مشغله ذهنیتون کار علمی باشه. اگر این باشه، البته در یک زمینه خاص، نه این که حالا مقصودم همه زمینه ها تاریخ و تفسیر و فلسفه و کلام و جامعه شناسی و روان شناسی اونجوری نه، اما اگر شما یه 5 سالی ممحض بشید در یک زمینه خاصی، مثلا فقه و اصول یا مثلا فلسفه و کلام، یک زمینه خاص، توی اون زمینه امکان اجتهاد شما فراهم میشه. البته اگر استاد خوب داشته باشید، درست روش درست به کار ببرید، خب زودتر و مؤثرتر خواهد. ولی یکی از عوامل مهم این تمحضه که آدم بتونه یه مقداری خودش رو از شواغل که همه داشتن، هیچ عالمی نبوده در طول تاریخ که مشکلات زندگی نداشته باشه. علمای دیگه همه در متن همین مشکلات کار علمی کردن، نه این بوده که مثلا حالا اونجا براشون همه امکانات فراهم کردن بعد کار علمی کردن. نوع علمای ما در متن مشکلات کار کردن و مشکلاتشون خیلی خیلی بیشتر از مشکلات ما بوده. من بارها این قصه رو گفتم، مرحوم صاحب حدایق رضوان الله علیه که عالم اخباریه، اما اخباری است که خودش به مشکل اخباریگری توجه پیدا میکنه و با اینکه مرجع بزرگ شیعه شده، خودش که میدان رو فراهم میکنه برای مرحوم وحید بهبهانی، یک فاضل جوانی که در مقابل اخباری ها قد علم کرده، مرحوم صاحب حدایق میدان رو برای ایشون فراهم میکنه تا ایشون بتونه قائله اخباری ها رو خاتمه بده، با اینکه خودش اخباری بوده. البته میگه من برگشتم و کتابای ایشون واقعا کتاب علمیه، یعنی واقعا حدائق ایشون، حالا دور بعضی جاهاش یک حفواتی داره، یک جاهایی یه مطالبی ایشون داره که یک کمی از دایره خارج شده، ولی خب کتاب علمی ارزشمندی است. شیخ انصاری انقدر به حدائق توجه داره، نه اینکه حالا مثلا شیخ از سر مثلا نبود چیز دیگر، شیخ آشناست، فقیهه، میفهمه که حدائق کسی که نوشتتش فقیه بوده، فهیم بوده، مطالب رو میفهمیده. حالا شیخ ممکنه بعضی جا رو قبول نداشته باشه، نه اینکه حالا 100% قبول کنه، ولی حدائق کتاب خیلی ارزشمندی. خب این صاحب حدائق بسم الله علیه موقعی که حدائق رو نوشته که مرجع شیعه و نمیدونم نجف و اینا نبوده که، این منده خدا صاحب حدائق خب بحرینیه، در بحرین اونقدر گرفتار فقر و مشکلات میشه که خانوادهشو میذاره بحرین، میاد دهاتای اصفهان کشاورزی میکرده برای خانوادهش پول بفرسته. تو اون دورانی که کشاورزی میکرده و برای خانوادهش پول میفرستاده این حدایقو نوشته. اینجوری اینا زندگی کردند و کار کردند. حالا حضرت زمان آفت العلم ان نسیان، چیزی که جلوی نسیان رو میگیره یکیش تکراره، یکیش کیفیت درس خوندنه که اینو باید بهش توجه کنه. و آفت العباده الفتره، حالا اون قسمتی که من بیشتر بهش این ایام تأکید دارم این قسمت که آفت عباده فتره است. فتره رو مرحوم بله تو من لایحضر الان یادم نیست این تعلیق مالکیه، یه تعلیقه ای داره که فتره به معنای ضعفه، به معنای انکساره، یعنی آفت عبادت ضعفه، انکساره. بعد تو اون تعلیقه اشاره کرده که مقصود اینه که حضور قلب نیست، که اگر حضور قلب باشه شوق پیدا میشه، نشاط پیدا میشه. حالا آفت عبادت این حالت کسالته که ما موقعی که میخواییم نماز بخونیم همچین خیلی یه دفعه همه بیحالی های عالم، همه ضعف ها، همه ناتوانی ها انگار میرزه سر ما. قبلش سرحالی میگیم، میخندیم، ساعت ها میشینیم، خزعبلات با هم دیگه میبافیم، چیزایی که نباید بگیم و میگیم. اما وقتی موقع نماز میرسه یه دفعه انگار همچین یه دفعه خیلی خسته، سخت. این رو اون جلسه اصول هم عرض کردم، واقعا این رو تأکید میکنم، این نماز واجب یومیه رو اگر درست بخونیم به خیلی از مقامات معنوی میرسیم. آنی به چه زبونی بگیم نمیدونیم، چون بعضی چیزا هست. آقای بهاءالدین رضوان الله علیه یه وقتی میگفت که من به این طلبه ها چی بگم؟ بگم آدم شی بعد برید تبلیغ؟ خب ممکنه 60 سال از عمرشون هم بگذره آدم نشن، چه تبلیغ رو تعطیل کنن؟ نمیشه که، ایشون میفهم. حالا بعضی چیزا آدم نمیده چجوری بگه، به خصوص برای علما که خودشون در معمولا مقام هدایت ناسن. چون من بعضی وقتا میگم این جمله رو، میگم ما طلبه ها غیر قابل هدایتیم، چون خودمون رو در مقام هدایت مردم میدونیم، خودمون قابل هدایت نیستیم، نمیتونیم، کسی نمیتونه به این راحتی ما رو هدایت کنیم. هر چی میخواییم بگیم بلدیم، مشکل ما بلد نبودن نیست، مشکل ما اینه که این چیزایی که بلدیم و یا بهش توجه نداریم یا بهش ایمان نداریم، ایمانی که عمل ما در عمل ما ظهور کنه. مشکل اینجاست که نتیجهش رو نمیگیریم. حالا این چیزایی که میدونیم اگه بهش عمل کنیم، با اون تعبیری که در روایات وارد شده، ما رو از اون چیزایی که نمیدونیم بی نیاز میکنه. حالا این حالت یه حالتی است که باید انسان خودش، این یه چیزی نیست که دیگران بتونن انجام بدن. من باید یه کاری بکنم که وقتی نماز میخوام بخونم اشتیاق قلبی پیدا کنم نسبت به نماز. البته از خدا بخواید، همه اینا توفیقه، همه اینا رو خدا میده، هیچی آدم از خودش نداره. باید از خدا بخوایم، ادعونی استجب لکم، اگر واقعا بخوایم خدا میده انشالله. که انسان اون موقعی که میخواد نماز بخونه، این 10 دقیقه که نماز بیشتر طول نمیکشه، این 10 دقیقه 5 دقیقه نماز آدم یه نشاط معنوی پیدا بکنه، یه توجهی پیدا بکنه، و اگر این اتفاق افتاد اون موقع است که انسان آثارش رو خواهد دید انشالله. بعد 2 تا آفت دیگه هم هست، یکی آفت الجمال الخیلا، که کسی که یه کمی زیبایی ظاهری داره میفته به توهمات، و یکی آفت العلم الحسد، که من هر وقت این جمله میگم یاد این داستان رو میگم برای طلبه ها، شاید برای شما هم چند بار گفتم. من طلبگی اوائل که میخوندم تو محیط طلبگی نبودم، درسهای طلبگی میخوندم ولی در محیط طلبگی و علما نبودم، تهران بودم و پیش بعضی از علمای تهران درس میخوندم. یکی از اساتید ما مشرف شده بود مکه، آمد، ما رفتیم دیدن ایشون. بعد یکی که اونجا بود، دیگرانی هم آمده بودن دیدن ایشون، یکی به ایشون گفت آقا چطور بود حج؟ خوب بود؟ گفت الحمدلله خیلی خوب بود. چند تا طلبه دیگه هم توی کاروان ما بودن، الحمدلله هیچ دعوامون نشد. من خیلی برام این حرف عجیب بود اون موقع، که مگه علما دعواشون هم میشه؟ مثلا طلبه ها با هم دعوا میکنن مگه؟ چون ما اون موقع فهم کردیم که طلبه ها فرشتگان یعنی رو زمین را میرندیم. بعد اون آقا برگشت گفت، همون استاد بزرگوار ما برگشت گفت که آره بالاخره این حسد، آقا حسد فقط شروع کرد. وقت ایشون گفت میگن که خداوند حسد رو 10 قسمت کرد، 9 قسمت شو داد به علما، 1 قسمت شو بین همه مردم تقسیم کرد. بعد علما گفتن چرا تو اون 1 قسمت برای ما سهم نگذاشتی؟ ایشون میفهم. اون وقتی که ایشون این جملات رو میگفت واقعا برای من اصلا معنا نداشت. یعنی من با یک تعجب و استغراب حسد، مگه علما حسادت به هم دارن؟ میشم چیزی؟ بعد که الحمدلله رب العالمین اومدیم تو محیط طلبگی یک کمی فهمیدیم که اون جمله‌ای که ایشون می‌فرمود معناش چیه، اونو فهمیدیم. به هر حال اینجا علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود آفت العلم الحسد. یکی دیگه از آفات علم، یکیش نسیان بود که آدم علم رو از دست میده، یکی اینه که نه حالا علمشو داره، ولی حسد آفتی است که باعث میشه که انسان نتونه به آثار علم که از خود علم مهمتره، علم مقدمه است. بعد وقت های بهاءالدین رضوان الله علیه وقتی میخواد از یکی تعریف کنه این تعبیر رو به کار میبرد، میگفت در فلانی آثار علم هست. این خیلی تعریف مهمی بود در ادبیات ایشون، چون اونی که مهمه آثار علمه. من حالا یه قلمه مثلا علم اصطلاحی داشته باشم، این اصطلاحات رو بلد باشم، اما اصل اثر علم در من نباشه چه فایده داره؟ این فقط حطب جهنمه دیگه. بعضی داره ایشون میگفت برمای بهاءالدینی، میگم نمیدونم عالمه یا نه، شاید از علم بهره‌ای نداشته باشه، ولی آثار علم درش هست. یعنی بعضیا بدون اینکه علم داشته باشن آثارشو داره، و بعضی هم علم دارن و متاسفانه آثارشو ندارن، مثل ماها، مثل بندر بده شما که عجل بشن که ما اثر نداره، علم فقط همین، ما چوب جمع میکنیم برای اینکه آتش جهنممون بیشتر باشه. به هر حال من حالا اون تکهی که برام باز هی تأکید میکنم مهمه، آفت العباده الفتره. سعی کنیم برای عبادت خودمونو یک کمی آماده کنیم، عبادت رو با یه حالی انجام بدیم که توجه پیدا بشه. این انشالله تمرین کنیم، آثارش رو انشالله ببینیم. انشالله بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله سوم از مسائل القول فی الحج بالنذر والعهد والیمین گفتیم که این فرمایشی که امام داشتن، مرحوم سید در عروه داشتن، که اگر کسی نذر کرد یه زمان معینی رو تأخیر انداخت و اون زمان انجام نداد قضا داره، و اگر از دنیا رفت باید از اصل مال براش قضا کنن، این محل بحث واقع شد که چرا چنین نظری هست. گفتیم برای اثبات اینکه اینجا قضا داره وجوهی ذکر شده که ما این وجوه رو جمع‌بندی کردیم، جلسه قبل هم اشاره کردیم که یکی از اون وجوه که مهمترین شاید به یک معنایی باشه بحث اجماع، گفتن اجماعیه. نکته دومی که گفتن حج واجب مالیه، بنابراین قضا داره مثل واجبات مالی دیگه، که آدم ولو در موقع خودش دینشو نداد و گناه کرد دینش ساقط نمیشه، باید بره دینشو ادا کنه و باید بره واجب مالی رو ادا کنه. حالا کلمه واجب مالی رو مرحوم سید این دوتا رو از هم جدا کرد، یعنی اینکه حج واجب مالی است رو از اینکه حج دین است که صاحب جواهر مطرح کرد به عنوان دو وجه جداگانه ذکر کرد. یه بار این نکته رو ذکر کرد لکون الحج واجب مالی، و این اشکال که بعضی کردن که آقا حج که واجب مالی نیست که، یه سری اعمال. سید به این جواب داد، گفت درسته که این یک سری اعماله، اما این اعمالی است که عادتا نیاز به پول داره، برخلاف سایر واجبات که افعالن. این عبارت سید این بود دیگه، و ربما یورد علی به منع کونهی واجبا مالیا و انما هو افعال مخصوصه بدنیه و ان کان قد یحتاج الى بذل المال فی مقدماتهی کما ان الصلاه ایضا قد تحتاج الى بذل المال فی تحصیل الماء و الساتر و المکان و نحو ذلک. بعد جواب داد و فیه ان الحج فی الغالب محتاج الى بذل المال به خلاف صلات و سایر العبادات البدنیه، بنابراین فان کان هناک اجماع او غیره الا ان الواجبات المالیه تخرج من الاصل یشمل الحج قطعا. اینو ایشون گفت. بعد از قول صاحب جواهر جواب داد که حج دینه. یه وجه دیگری که ذکر کرد این بود که حج دینه، که از قول صاحب جواهر اینو مطرح کرد. یه وجه دیگری که ذکر کرد خود فرمایش سید بود، فرمود که کل واجبات الهی اصلا دینن، نه فقط حج. یه بچه دیگه هم فرمایش مرحوم آقای گلپایگانی بود در تعلیقه که فرمودن صیغه نذر اقتضا می کند این رو، چون عبارتی که ناظر به کار می بره لله علیه مثل اینه که میگه لزیدن علیه، همونطور که لزیدن علیه یک چیز رو بر عهده گوینده قرار میده، لله علیه هم یک چیز رو بر عهده نذر کننده قرار میده. بله بله، یعنی اثباتن دیگه. الان شما بگی اگر له آقای عابدی علیه فلان قد، بله اثباتا، نه نه با این انشاء دین نمیشه، اون مقصود مرحوم آقای گلپایگانی نیست. مقصود مرحوم آقای گلپایگانی اینه که لله علیه مثل لزیدن علیه، لزیدن علیه اخباره، انشاء نیست. بله ایشون قبول میفهم متوجه است که لله علیه انشاءه، خبش میگه این انشاء همون انشاءی مفاد چیزیست که در لزیدن علیه اخبارشو دارم میدم. این فرمایش آقای گلپایی. مقابل این مطلب یه عده قائل شدن که قضا واجب نیست. حالا بعضی ها مثل کاشف و لسام و نراقی همچین به صراحت و محکم نگفتن، مرحوم آقای خویی دیگه محکم گفت نه خیر آقا چی میگه اصلا قضا واجبه. همه اون وجوه رو هم مرحوم آقای خویی یکی یکی رد کرد. اجماع رو که عرض کردم، آقای خویی که اصلا به اجماع خیلی اعتنایی نداره. اینکه حج واجب مالیه، آقای خویی همون اشکالی رو کرد که تو متن عروه هست، گفت که اصلا حج واجب مالی نیست که، یه مجموعه افعال بدنی، همون اشکال رو کرد. اینکه گفتن حج دینه، آقای خویی فرمود که تو دو تا روایت وارد شده، یه روایت مربوط به حج حجت الاسلامه، یه روایت هم مربوط به نذر احجاجه. گفت تو این دو روایت تعبیر دین وارد شد. گفت اونم در نظر احجاج مقصود از این که دینه یعنی یه چیزیه که باید انجام بشه. از اینا نمیشه نتیجه گرفت که مطلق الحج ولو حج نظرم دینه. یکیش مربوط به حجت الاسلامه، یکیش هم مربوط به نظر احجاجه، نظر حج. بحث اقتضاء صیغه ایشون فرمودن لله علیه چه ربطی داره به لزیدن علیه؟ لزیدن علیه اخبار از دین، چون زید معنا داره که بر ذمه من مالک چیزی باشه، اما لله علیه که معنا نداره خدا در ذمه من مالک اعتباری چیزی باشه، چون خدا مالکیتش اصلا مالکیت حقیقیه، مالکیت خدا که مالکیت اعتباری نیست، خدا که مالک اعتباری نیست، مالک حقیقیه. بنابراین معنا نداره که بر ذمه من دین اونجوری قرار بگیره که مثلا نسبت به زید قرار میگیره، که حالا در اون عبارت مرحوم آقای گلپایگانی در اون تعلیقشون اینجوری مطرح شده. بله این تعلیقه رو قبلا اشاره کردیم. بله اینه که اینجا آقای گلپایگانی اینجا اشاره میکنن که ایشون میفرما مطلب دلیل اون نیست که سید فرموده، بلکه قول ناظر که میگه لله علیه کذا هو التعهد لله تعالی به اتیان المنظور الا ان یکون العمل دینا على عهدته. این در واقع مثل اون میمونه، این داره اینو میگه، شبیه لله علی الناس حج البیت، که ایشون میگه اونجا هم دینیت حجت الاسلام از همون لله علی الناس حج البیت به دست میاد. بله این هم آقای خویی اشکال کردن، عرض کردن که ایشون اشکال کردن که آقا اینجا که مالکیت حقیق نیست. خب اما نسبت به این بحث ما چه بگوییم؟ ببینید این فرمایش که آقای خویی فرمودن خداوند تبارک و تعالی مالک حقیقی است. این درست. این فرمایش که فرمودن با وجود مالکیت حقیقی معنا نداره، مالکیت اعتباری، اینم درست، که شبیهش رو ما در بحث مالکیت انسان نسبت به اعضا و جوارحش هم میگیم. این قسمت فرمایشیشون درست. اما این نکته رو باید توجه کرد که حج همونطوری که قبلا هم به یک مناسبت این بحث رو گفتیم، با واجباتی مثل نماز و روزه فرق داره. حج درسته که یک افعال خاصه، آی خویی فرمودن درسته، حج چیزی نیست جز همون طواف و نماز و سعی و وقوف و رمی و اینا حجه، ولی حج یه چیزیست که عادتاً به تعبیر مرحوم سید غالباً محتاج به ماله. این که آی خویی در استدلال به اون دوتا روایت، حالا اینو من نگفتم، در استدلال به اون دوتا روایت عبدالله ابن ابی یعفور و زوریس، حتی در این که احجاج واجب مالی باشه هم تردید میکنه، چون اونا گفتن که احجاج واجب مالیه و تو این روایات آمده که از ثلث، اگر احجاج که واجب مالی است از ثلث، پس به طریق اولا حج از ثلث. آی خویی در نقد این مطلب میگه آقا اصلا کی گفته احجاج واجب مالیه؟ میگه خب آقا برای کیه که بسیم حج باید پول بدیم دیگه. شو میگه نه، لازم نیست همیشه ما برای کیه که بفرستیم حج پول بدیم. ایشون این که تو ذهنشه میگه اونجا، اینه که میگه خب مثلا میگیم آیه مشفه، این تو که داری میری حج کاروان میبری، این فلانی رو با خودت ببر، پول نمیخواد ما بدیم که. نیست خودش مثلا مرجع بوده میگفته به یکی ببریدش حج، میشه اینجوری میگه. خب این معنیش اینه، بالاخره اون هزینه میکنه برای این دیگه. حالا یه وقت به این که شما خودت از جیبت میدی، یه وقت به اشاره شما یکی دیگه هزینه میکنه، نه اینکه مجانی که نیست که بالاخره اونم میبره هزینه میکنه. آخه بعضی وقتا اینجوریه، مثلا مرحوم آقای خویی، اینکه میگم تعجب نکنید، مرحوم آقای خویی توی یک اجتهاد تقلید ببینید هست، ایشون یه بحث داره راجب اینکه زن میتونه مرجع تقلید بشه یا نه، روایات و ادله و اینا رو همه رو نقد میکنه که دیگران گفتن روایت تو مثلا روایت یا سندن ضعیفه یا مربوط به مسئله قضا یا مربوط به مسئله ولایت، مسئله مرجعیت ربطی به اینا نداره، خلاصه ایشون نقد میکنه. ولی میگه نه، زن نمیتونه مرجع تقلید باشه. چرا؟ استدلال خیلی قشنگی میکنه آقای خویی. تصورش این بوده خب مرجع تقلید یعنی ما دیگه. میگه خب بالاخره مرجع، مردم میان بهش مراجعه میکنن، دستش رو میبوسن، زن که نمیتونه مرجع بشه. همینجوری میگه، هست توی این کتاب ایشون هست، ببینید. فایشون فکر کرده که مرجعیه حتما ملازمه با این چیز هست دیگه، یعنی بالاخره آدم باید یه جای بشینه، مردم بیان دیدنش، دستش رو ببوسن اینا. میخوام نمیشه که زن رو که اسلام اینجوری اجازه نده مثلا بیان مردم رو بیان دستش رو ببوسن اینا، در حالی که مرجعیت که اونجا مورد نظره تو بحث اجتهاد تقلید، یعنی با قطع نظر از حیثیت قضا و با قطع نظر از حیثیت ولایت، فقط حیثیت افتا. مقصود اینه که یک زنی اگر به درجه اجتهاد رسید یک و از نظر علمی مساوی بود با مردان دیگری که در اون زمان هستن یا اعلم بود از اون مردان و این فتوا داد ما میتونیم یا واجبه ازش تقلید کنیم یا نه. سوال اینه، ربطی به دست پوسیدن و دیدن و اینا اصلا ما هیچ وقتم روی این زن رو ندیدیم، صداش هم نشنیدیم، نیاز مرجعیت شرطش اینه آدم ببینه مرجع و عکسش رو حتما رو صفحه مثلا رسالهش بزنن. اینا که شرایط مرجعیت که نیست. مرجعیت اینه، یعنی مرجعیت که اینجا محل بحث توی اجتهاد و تقلید ها، مرجعیت خارجاً ترکیبی است از شأن ولایت و شأن افتا، اون بحث دیگه است. ولی اونی که محل بحث توی اجتهاد و تقلید شأن افتاه. افتا اینه که یک کسی فتوا بده من بر طبق فتوای او عمل کنم. مثلا من نمیدونم اون کس رو از نزدیک ندیدمش، نه قیافاشو دیدم نه عکسشو دیدم، هیچ نه صداش نمیدونم، ولی برای من محرزه که او از نظر علمی یا مساویه، یعنی در سطح طبقه اول علماست، یا اعلمه. که حالا اعلم و مساوی ما در جای خودش توضیح دادیم یعنی چی، که اعلم تعین تقلید داره، مساوی جواز تقلید. بحث سر اینه. برای همین ما اونجا قائلیم به این که زنم میتونه مرجع تقلید به این معنا، یعنی مفتی بشه که فتوا بده اگه برسه به این مقام، اگه به این مقام برسه. این مثل مسئله تخصصی علمی، مثل بقیه اصلا طب یا مهندسی و فقه، اینا مجالات مختلفن و معنای تقلید هم تو اونجا گفته میشه. میگیم تقلید از یک پزشک یعنی اینکه شما به نسخه اون پزشک و تشخیص اون پزشک عمل کنی، و الا نسخهشو بگیری بذاری تو جیبت که بهش نمیگن این تقلید کردی که عمل نکنی، داروشو نخوری. رساله یکیو بخری بذاری گوشه تاخچت که نمیگن مقلد اونی، که وقتی مقلدی چی که اون فتوا داده این عمل واجبه انجام بدی، این عمل حرامه ترک کنی، این عمل باطل میکنه عمل تو، به همون عمل کنی. یعنی فرض کنی عملت با این باطل شد، فلان عمل باطل نمی کنه، بنا رو بذاری برای اینکه عملت باطل نشو، این میشه تقلید. تقلید عمله، تقلید این نیست که من بنا دارم از فلانی تقلید کنه. رسالش خیلی گوشت اونجا بعضی اینجوری هم فکر کنن که رساله یکی رو میخرن اونجا مقلد اون، میگه حالا آقا میشه از یکی دیگه تقلید کنیم، ما مقلد اون شدیم، ما تقلید چیکار کردی؟ چی ها رسالهشو خریدیم بنا داریم تقلید کنیم. نه کاری نگردی که تقلید نگردی، کسی مقلد کسی نبودی کس. بله حالا بگذاریم. میخوام بگم بعضی وقتا فرمایشات که بعضی از بزرگان ما از جمله مرحوم خویی دارن توی فضای خاصی است، یعنی توی ذهنیت‌های خاصی از چیز هست. مرحوم خویی حتی اونجا میفرمان همین بحث احجاج ذیل این دو تا روایت، میگن اصلا کی گفته احجاج واجب مالیه؟ من میگم مشخصاً اینو ببر حج، اونم میبردش حج. خب بله، ولی اون بدبخت مشخصاً پولشو میده، اونم مجانی نمیبره که. برای همین عرض کردم واقعا همینطوره، در جلسات گذاشتم گفتم الان شما به مردم بگی آقا فلان چرا حج نمیری، میام پولش کجا، آقا چرا روزه نمیگیریم، آقا سالم نیستیم، یا همت چه نداریم، چرا نماز تو درست نمیخونی، آقا نه وقت نداریم، یا همت نمیگه پول نداریم، نماز و روزه رو نمیگه پول نداریم، چون به نظرش نماز و روزه به پول ربطی نداره، اما حج تا بهش میگیم میگه پول نداریم، نمیگه حال نداریم، نمیدونم توفیق از این چیزا. حال طلبه ها میگن، اونا مردم نمیگن، نمیگه پول نداریم، آقا پول شاید داشتیم ما میرفتیم حج. بنابراین این که فرمودن مرحوم سیدم گفتن درسته، حج ولو اون افعال مخصوص است ولی در نظر عرف واجب مالیه، چون همیشه یعنی تقریبا همیشه به پول نیاز داره. شذ و نداره که کسی برای حج رفتن نیاز به پول نداشته باشه، مثلا تو منطقه زندگی کنه و یا پیاده بره و محال پیاده هم بره بالاخره یه هزینه های حداقلی داره، ولی بالاخره حج عادتا هنوز هم همینطوره دیگه، یه حج یک واجب پرهزینه هم هست، الان هم همینطوره، قدیم هم اینطوری بوده الان هم همینطوره. یا رب بله دیگه. بنابراین اینا ما قبول داریم که حج واجب مالیه. اون تعبیری هم که در مرحوم صاحب جواهر اشاره میکنه که در روایت وارد شده حج دینه، شاید یک جهتش همین است که این یک نوع واجب مالی است، یک جهت اون تعبیر که در مورد حجت الاسلام وارد شده، در مورد احجاج هم وارد شده. آقای خویی درست میگه، در به نحوه مطلق یا در مورد بحث ما حج نذر وارد نشده، این درسته، ولی کن اون تعبیر که در اون روایات هست که حالا روایت چند مرمای خوی اشاره کرد دیروز گفتیم، اون تعبیر هم معید همین معناست که حج یه واجب مالی است و واجبات مالی طبیعتشون اینجوریه که وقتی شما اون واجب رو در ظرف خودش انجام ندادید، درست اسیان کردی، ولی تکلیفت نسبت به اصل اون از بین نمیره. و همین دلیل برخلاف فرمایش مرحوم آقای خویی، من معتقدم خصوصیت حج نه مثل سید که فرموده کل واجبات الهی دویونان، این نه، این که دیگه حالا از الفاظ مثلا حالا عرفانیه، اینا دیگه فقه نیست، این فقه نیست، اینا دیگه شبه شعره، اب نداره، قشنگه، کل واجبات الهی دویونان لله، اب نداره، ولی آثار فقهی برش نمیشه مترتب کرد، نه واجبن اینا. حج یه خصوصیت داره که یک امر مالیه، همش هم به مال آدم مرتبط میشه عمدتاً، یعنی غالباً. به همین دلیل وقتی یه کسی نذر حج میکنه، مثلا شما خودتون ببینید، یکی نذر نماز میکنه، نذر صلوات میکنه، نذر روزه میکنه، خود شما به عنوان یه آدم عادی، به عنوان یه غیر طلبه، احساس میکنی که اینجا یه تکلیف مالی بر عهده‌شه؟ نه، نه صلوات، نماز، روزه، اینه تکلیف. ولی شما اگه نذر کنی که مثلا فلان قد صدقه بدی، میگه تکلیف چیه؟ مالیه. حالا نذر کنی که بری حج، اینجا تکلیف چیه؟ تکلیف مالی احساس میکنی. یعنی این فرق داره با اینکه نذر می‌کنی صلوات بفرستی، اونجا احساس تکلیف مالی نمی‌کنی. عرفاً عرفاً نذر حج کردن، حج ولی خودت بخوای بری نه دیگری، خودت هم بخوای بری مثل دیگری هزینه داره، پولشو بخوای بدی دیگری بره یا پولشو بدی خودت بری. عرف رو نگاه کنید می‌بینید که وقتی نذر حج می‌کنه مثل نذر صدقه میمونه، یعنی احساس می‌کنه که یه تکلیف مالی داره، ولی وقتی نذر نماز و روزه میکنه مثل نذر صلوات میمونه، هیچ وقت احساس تکلیف مالی نمیکنه، یه امر عبادی بحت رو احساس میکنه. بنابراین این خصوصیت حج، من میخوام بگم این مربوط به مسئله نذر نیست که اگه نذر نماز کردیم، نذر روزه کردیم، همش همین حکم داشته باشه، نه، این حرف مربوط به خصوص حج. حج چه حج نذر باشه، چه حجۃ الاسلام باشه، چه هر دلیل دیگری حج برای کسی واجب بشه، حج چون از قبیل واجبات مالی است و واجبات مالی میخوره به اصل مال طرف در بحث بعد از مرگش و به منزله دین محسوب میشه، هرچند دین اصطلاحی نسبت به خدا نیست، اینها قضا داره و اگر هم طرف مرد از اصل مالش ادا میشه، مثل حجۃ الاسلام، نه از ثلثش. این عرض ماست که همون فرمایش امامه، همون فرمایش مرحوم سیده، برخلاف فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه. عرض کردم مرحوم کاشف اللسان و نراقی هم اشکال کردن ولی پاش با نستدن، زود رد شدن، گفتن فیه نظرون ولی زیاد با نستدن، اما آقای خویی وایستاده گفته نخیر نیست، واجب نیست. بل به نظر من حج قضا داره، حج نذر در این فرض قضا داره و اگر کسی انجام نداد و از دنیا رفت، بعد از مرگش از اصل مالش باید ادا بشه. درس اصول عرض کردم، بحث ما انشالله برای دهه آخر سفر تعطیل، یک شنبه سوم ربیع الاول انشالله روز 15 دی ماه ما خدمت دوستان خواهیم بود انشالله. فردا هم درس چهارشنبه ما به دلیل اینکه من باید برم مسافرت برای یه سخنرانی، فردا درس چهارشنبه ما هم تعطیله. انشالله بعد از دهه سفر خدمت دوستان خواهیم بود. همچون که در درس اصول هم عرض کردم، دهه سفر رو هم فرصتیست برای تبلیغ دوستان استفاده کنن. من امروز تو دفتر مدرسه به یکی از اساتید که از شاگردای قدیم خودم بود، بهشون گفتم تو فلانی به شهر خودتون سر میزنی؟ گفت نه آجا والا سر نمیزنم، برای همینم مردم شهر ما با اینکه شهر کوچیکه من نمیشناسن. گفت آقا چرا سر نمیزنی؟ شماهایی که اهل شهرهای کوچک مناطق خاص هستید، سعی کنید این ایام اگر جایی غیر از اونجا نیست برای تبلیغ، برید همون منطقه خودتون، برید اونجا مردم شما رو بشناسن، با مردم ارتباط برقرار کنید، عالم دین منطقه خودتون باشید. لازم نیست همه سال برید، ایام تبلیغی رو انشالله برید و انشالله منشأ اثر باشید و این ایام هم انشالله ما رو از دعا فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.